ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کاردار بریتانیا در تهران به وزارت خارجه احضار شد. تخلیه شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب متوقف شد. ولادیمیر پوتین میگوید گام بعدی در سوریه آتش بس فراگیر است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وزارت خارجه ایران در اعتراض به سخنان بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا کاردار این کشور را در تهران احضار کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است در غیاب سفیر بریتانیا در تهران کاردار این کشور روز جمعه به وزارت خارجه احضار شده تا به اظهارات و موازی به گفته او نسنجیده و غیر واقعی مقام‌های آن کشور و تأثیرات مخرب آن بر وضعیت انسانی سوریه و صلح و امنیت بین‌المللی اعتراض شود. بهرام قاسمی افزوده که در این جلسه به ارائه کمک‌های انسانی به مردم سوریه از جانب ایران اشاره شده و همچنین بر ضرورت قطع هر گونه کمک و حمایت دولت انگلیس از گروه‌های تروریستی تأکید شده. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه سفیران روسیه و ایران را برای ابراز آنچه که نارضایتی عمیق از رفتارهای این دو کشور در حلب خوانده احضار کرده بود. وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه گفته بود که سفیران روسیه و ایران را به طور جداگانه احضار کرده تا شخصا نگرانی عمیق خود را از نقش این دو کشور در رنج و محنت ساکنان حلب ابراز کند. منابع خبری مختلف از توقف عملیات تخلیه غیر نظامیان و شورشیان از مناطق شرقی شهر حلب گزارش می‌دهند. یک مقام امنیتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است که به دلیل عمل نکردن مخالفان به مفاد توافق تخلیه شرق حلب، عملیات خروج متوقف شده است. در همین حال خبرگزاری رویترز از قول یک شاهد عینی از وقوع انفجارهایی در محل توقف اتوبوسهایی که برای تخلیه مخالفان در نظر گرفته شدند خبر داده است. تلویزیون رسمی سوریه گفته است که شورشیان قصد داشتند تعدادی از اسیران را هم خارج کنند. همزمان تلویزیون وابسته به حزب الله لبنان گفته است که شورشیان خواستار تخلیه دو روستای ادلب از شبه نظامیان شیعه شدند. قرار است شورشیان باقی مانده در حلب به ادلب منتقل شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گام بعدی در تحولات سوریه را دستیابی به یک آتش‌بس سراسری و ملی دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای پوتین روز جمعه در جریان سفرش به ژاپن گفت قدم بعدی پس از حلب دستیابی به یک توافق همه جانبه و فراگیر برای آتش‌بس ملی در سوریه است. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت با میانجیگری ترکیه در حال تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان حکومت سوریه و مخالفانش است. او محل احتمالی مذاکرات را آستانه پایتخت قزاقستان اعلام کرد. اظهارات ولادیمیر پوتین در آستانه نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل بیان شده است. این نشست به درخواست فرانسه برای بررسی تحولات حلب روز جمعه برگزار خواهد شد. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه خبر دیگری رو برای شما خواهم داشت مبنی بر اینکه 4 سازمان سوریه‌ای روسیه رو متهم به ارتکاب یا مشارکت در جنایت جنگی در سوریه کردند. این گروه ها در نامه‌ای به کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق در مورد سوریه که زیر نظر سازمان ملل اداره می شود گفتند که حملات هوایی روسیه در سوریه باعث کشته شدن 1207 نفر غیر نظامی شامل 380 کودک شده. در این نامه شواهدی از 304 حمله هوایی انجام شده در حلب طی 6 ماه گذشته ارائه شده است. آنها گفتند که شواهد و مدارک به روشنی نشان می‌دهد که روسیه مرتکب جنایت جنگی شده یا در ارتکاب این جنایت مشارکت داشته است. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه هفتگی میزبان رو خواهید شنید از صادق صبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مهدی خانبابا تهرانی است. آقای تهرانی یکی از معروف‌ترین فعالان سیاسی ایرانی در خارج از کشور است. او فعالیت سیاسی را در نوجوانی با عضویت در حزب توده شروع کرد و بعد از کودتای 28 مرداد مدتی زندانی شد و حدود 60 سال پیش برای تحصیل به آلمان رفت. آقای تهرانی در ایجاد انشعاب در حزب توده و پایگذاری سازمان انقلابی حزب توده که گرایش ماویستی داشت نقش اساسی بازی کرد. اون مدتی هم در بخش فارسی رادیو پکن کار کرد و با ماو ملاقات داشت. آقای تهرانی از بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجویان است و در فعالیت‌های ضد رژیم شاه در خارج از کشور نقش عمده داشت و مدتی را هم در آلمان در زندان به سر برد. او در جریان انقلاب سال 57 به ایران بازگشت و در تشکیل جبهه دموکراتیک شرکت کرد که مخالف جمهوری اسلامی بود. آقای تهرانی مدتی بعد مجبور شد که ایران را دوباره ترک کند و در خارج از کشور به شورای ملی مقاومت پیوست، ولی به دلیل اختلافات با سازمان مجاهدین از شورا هم جدا شد. آقای خانبابا تهرانی حالا در فرانکفورت زندگی می کند و من اومدم به این شهر برای دیدن او. خیلی ممنونم که در برنامه ما شرکت میکنی آقای خانبابا تهرانی. قبل از هر چیز میشه به من بگی برای مهمونی شام کیا رو دعوت کردی؟
نخست این که خوشحالم میبینم، دیگر این که من باید این توضیح بدم که از این مهمانهایی که من انتخاب کردم بل اجبار، چون من انقدر دوست آشنا از کودکی تا حالا دارم که الان 83 سالم از عمرم میره، انتخاب 5 نفر به عنوان مهمان خیلی سخت.
میفهمم واقعا
سخت،
ولی خب بالاخره
کی هستم؟ اولا آدم رفیق بازی بودم در همه عرصه‌ها، سیاست و هنر و ورزش و غیره غیره، تا اینکه 5 نفر انتخاب کردن خیلی
من درکت میکنم،
جای گله باقی میذاره برای دوستان. زندگان ببینید، مردگان که هیچ جای خود داره. من به هر حال این 5 نفری که انتخاب کردم سرانگشتی، نخست شاهرخ مسکوبه، دو دیگر خانم فروغ فرخزاده، نفر بعدی آقای هانس هنگس هلتمنه که وکیل مدافع من بود، نفر بعدی نورالدین کیانوریس که دبیر کل حزب توده بود، نفر بعدی فریدون فرخزاده که جوانی بود که در مونیخ تحصیل میکرد با من آشنا بود.
برای این مهمونی شام، برای مهمونای متنوعی که دعوت کردی از وکیل آلمانی تا فریدون و فرخزاد غیره، میخوای چه موسیقی در اون مهمونی شام پخش کنی؟
من فکر میکنم این موسیقی هم که انتخاب میکنم انتخاب منه، به اونا تحمیل میشه، اونم از زندگی من برمیاد. منم بازم برای انتخاب موسیقی هم دچار مشکل بودم. من موسیقی مراوه بوست رو انتخاب کردم.
چرا؟ گفتی چه اثری داشته داشت؟
اثرش این بود که اولا تمام گذشت زندگی من یه جور سیاسی بوده، توأم بوده با غم، توأم بوده با خون، توأم بوده با ترک بسیاری از یاران نازنین و ببینیش افسران سازمان افسران توده ایران که در زندان با بعضیاشون بودم، بعضی رو شاهد اعدامشون بودم. تمام اون چیزهایی که من در جوانی میشنیدم، شبهای اعدامها، روزنامه‌ها خبر اعدامها رو میدادن، بعد این رو یادآور تمام اون
این موسیقی یادآور اون دور است. خب بسیار خوب آقا مهدی.
مرا ببود مرا ببود برای آخرین تو را خدا نگه دار که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته گذشته ها گذشته، برم به جست جوی سرنوشت.
مهمون اولت شاهرخ مسکوبه. شاهرخ مسکوب رو برای چی دعوت میکنی؟
من شاهرخ مسکوب رو زمانی شناختم که در دستگیر شدم بعد کودتای 28 مرداد در زندان لشکر دویزدهی بودم در حمام‌های مخوف معروف که شب‌های دوم سوم دستگیری من بود که فردی رو آوردن اونجا که زیر شکنجه بود.
خب در اون مدتی که زندان بود،
در مدت کوتاهی که من با مسکوب در زندان زرهی بودم، در این قدمی که با هم می‌زدیم در یه جای کوچیکی بود، خیلی سلول واقعا سوراخ‌موش بود، با هم راه می‌رفتیم. خب کتابی هم نمی‌دادن دیگه، کتابی نچ. من و مسکوب روی پتو سربازی با نخ تخت نرد دوخته بودیم، با خمیر نونای خمیر نونم کروم ریخته بودیم توی بخشش قرمز کرده، یه بخش خمیر سفید، مهره درست کرده بودیم، بعد تاس درست کرده بودیم. برای من یه سمبل ادب و فرهنگ بود. راه که میرفت با خوده با هم قدم میزدیم، فقط هم شعر زمزمه میکرد، اینو میخوند و مثل مرشدهای شاهنامه راه میرفت. من از اون خیلی خاطر، من یادم خوب، من خود جوان ورزشکارم بودم، شاهرخ هم من چند سال بزرگتر بود، گاهی موقع هم بوکس میزدم بهش، میذاشتم سینه دیواری پشمالو هم
بود. بعد شاهرخ مسکوب تبدیل شد به یکی از بهترین محققان در زمینه فردوسی و شاهنامه.
نه تنها محقق، به نظر من شاهرخ سمبل اخلاق و بزرگواری بود. بعدها حتی خود شاهرخ بر من تعریف کرد که یک روز سرهنگ زیبایی، اینه باید امروز بگم وقتی شاهرخ نیست، جوانان بدونن که شاهرخ چه پایداری داشت، یک دفعه حتی زیبایی شاهرخ برد بود بعد یکی رو سال زندان در قزلقلده که بود، برد بود روی تپه‌های عباس آباد رو ساز قزلقلده، واسه گفت بود این تهرون رو ببین چراغ دارش توش نور میافشانه، تو چرا بیخونه اینجا وقتی داری میزنی؟ نمیخوای بری بیرون؟ بیه چند خط بنویس برو زار تنبه بکن برو. گفت من چی جردم زار تنبه بکنم؟ شاهرخ پایداری کرد، 6-7 سال مون زندان.
در میان توفان هم پیمان با غایبران ها گذشت از جان، باید بگذشت از توفان ها. به نیم شب ها دارم با یارم پیمان ها، که بر
یکی از مهمونات فروغ فرخزاد بود.
فروغ فرخزاد در چند سالی که پدو برادرش امیر مسعود فرخزاد که دکتر فرخزاد بود، دوست من بود، دانشجوی مونیخ بود، برادر بزرگشون بود، و فریدون فرخزاد برادر کوچیکه بود، اینا در مونیخ بودن، منم مونیخ تحصیل میکردم با اینا. می اومد اونجا، یه مدتی هم ایتالیا بود، ایتالیا اونجا کار فیلم هم کرد فروغ. در مدتی که فروغ اونجا بود خب با ما رفت آمد داشت، به ویژه با همسر اول من رفت آمد داشت، و خب تحت تاثیر جو انجمن دانشجوی ما بود، و تا اینکه روزی روزگاری من تصمیم به انقلابیگری گرفتم و انقلابی شدم و مخفی شدم و نیست شدم و نابود نبودم، و همسر من هم نمیدونست من کجا رفتم، مخفی شدم. تا بعدها که بعد از سالها که من همسرم دیدم، گفت فروغ به من گفت تو کجایی؟ اونم اینطور بود که فروغ مونیخ بود، به همسر من سر میزد. من یه پسری داشتم 4 ساله بود، گذاشتم رفتم به چین، رفتم به جمهوری توده چین، در رادیو پکن کار میکردم. روزی که من با ماو تسه‌تونگ ملاقات کردم در اون شنای معروفی که ماو تسه‌تونگ رکورد جهانی شکون، عکس گرفتم با ما، یعنی ما یه عده بودیم به نام نمایندگان نویسندگان آسیا آفریقا، بعد از اون کنگره ما رو بردن با ماو ملاقات کردیم که اوج انقلاب فرهنگی بود، عکسی گرفتن از ما با ما، اون عکس رو در تمام جراید جهان پخش کردن چینیا که بگم ماو تسه‌تونگ نه اینکه رکورد جهانی شکونده، ماو تسه‌تونگ زنده است و سالم رکورد میشونه. این بود که پای تلویزیون آلمان CDF فروغ نشسته بود، فروغ منو میبینه تو اون عکس. بلافاصله به همسر من زنگ میزنم میگه پیدا کردم مهدی رو. مهدی خیالت راحت زنده است در چینه.
حالا فروغ که در مونیخ بود در اون دوران خودش هم در دنبال فعالیت‌های سیاسی مثل شما.
فروغ اینطوری که بعدها خیلی هم گفتن، گفته به نظر میرسه تمام تأثیرات چپ فروغ در دوره اقامتش در اروپا است، به ویژه در مونیخ. سمت و سوی شعرش به نظر من گرایشش از مونیخ شروع میشه، چون به هر حال جنگ ویتنام و اینام اون موقع به اوج خودش رسیده بود. انجمن ما هم یکی از انجمنهای سیاسی کنفدراسیون بود، یکی از پایگاه‌های تند کنفدراسیون.
خب فروغ برای تو، شخص تو چه شخصیت جالبی بود؟
برای من یه دختر با احساس، یه دختر به نظر من با عاطفه بود، بسیار با عاطفه بود.
فریدون فرخزاد برادر رو فروغ هم دعوت کردی به عنوان یکی از مهمونات دانشگاه. فریدون برای چی؟
فریدون که آمد اونجا در دانشگاهی که من درس میخوندم، اونم رشته حقوق انتخاب کرد، ولی خب جوانترم من بود خیلی، و با یک خانومی ازدواج کرد که اصلش لهستانی بود. یک بچه‌م از اون داشت که فلج بود و من شب عروسیشونم بودم. و فریدون ما از تهران هم میشناختم. فریدون عضو سازمان جوانان حزب توده ایران بود. اولین بارم فریدون رو من بردم رو صحنه برای آوازخوانی. اولین بار در جشن نوروز سال 1959 مونیخ، انجمن مونیخ که ما جشن گرفتیم، آوازخوانی رو فریدون اونجا شروع کرد. به هر حال از اونجا همیشه با من بود. گهگاه هم برادر بزرگی سختی بود، امیر دکتر فرخزاد. خیلی سختی بود به این سختی.
نسبت به فریدون سختی بود.
فریدون سختی بود چون فریدون یه مقدار گرایش‌های معینی هم داشت، او سخت میگرفت و اینا. گاهی موقع گریان و نالان میومد پرو من، میگفت تو رو خدای کاری کن امیر انقدر من اذیت نکنه. چرا اذیت میکنه؟
ولی فریدونی که تو میشناسی چجور شخصیتی بود؟
فریدون بچه معترضی بود، یه آدم دگرباشی بود و به نظر من آدم فوق‌العاده با استعدادی بود. در هر رشته‌ای هم که گام گذاشت موفق بود.
چون خیلی ها فریدون فرخزاد به عنوان یه شومن میشناسن که عربت شوه خیلی هم دوست داشتنی بود، این اون میخک نقلهی، ولی تو داری تصویر دیگه این بودی از فریدون.
فریدون تا زمانی که در مونیخ بود فقط اونجا کاری که کرد یه مقدار همین کار آوازخوانیش بود و اینا، آنچنان کار شومنی اونجا عرصه‌ای نبود که این کار کنه. ولی وقتی رفت به تهران، این رشته میخک نقره‌ای رو در اونجا در تلویزیون ایران پایه گذاشت و اونجا معروف شد.
در مورد فریدون فرخزاد میگفتی، من از بعضی منابع شنیدم که گرایش های چپ هم پیدا کرده بود و اینا، درسته؟
همیشه بود، همیشه خودش چپ میدونست. حتی اینجا هم که شو میذاشت مثلا گفت رفقای کومله‌ای من اومدن، رفقای کمونیست، ابا نداشت، این همیشه میگفت.
ولی سرانجام یک مرگ تراژیکی داشت. بله، فریدون فرخزاد که کشته شد.
بدجوری.
خب اون هیچ معلوم هست چی؟
معلوم این غم مادرش داشت، خیلی میخواست مادرش رو ببینه، حتی تصمیم گرفت بره ایران.
فریدون فرخزاد
بله بله. اومده بودن باش تماس گرفته بودن، گفته بودن تو میتونی بیای برنامه‌های میخک نقره‌ای تو اجرا بکنی، زن اجازه نداره بخونی، تو میتونی بیای بخونی، کاری نکردی. این دون پاشیده بودن. حالا اینکه سعید امامی بود اون کسی که شب رفت بون خونش یا نفر دیگه، روشنه که دو نفر از مامورین اونا اومدن خوردش کردن تو خونه،
تو خونه
بعد تو خونش در بون.
هانس هیلتمن که وکیل بوده.
بله، این جوان، این وکیل جوانی بود که ما اتفاقی در یک کافه آلمانی شبی آشنا شدیم باش. کارتش رو به ما داد، گفت من وکیلم، و ما رو دعوت کرد به منزلش. بعد از یک سالی بود برنامه‌ای که سواک اون موقع ریخته بود منو به اتفاق رفیقم خسرو نراقی که در تهران دو سه سال پیش فوت شد بعد از اینکه از زندان آزاد شد ما رو دستگیر کردن
در آلمان دستگیر
در آلمان در مونیخ در حالی که من هم زن داشتم بچه داشتم نمیتونستم من دست دکترای حقوق بودم دکتران تو حقوق بودم و بچه ها اون موقع رفتن شتاقمان سراغ این وکیلی که اتفاقی آشنا شده بودیم که رفیق ما رو گرفتن او باورش نمیشد که در آلمان کسی به جور به خاطر دگراندیشی بگیرن و اینا سراسیمه آمد در پلیس در زندان موقت پلیس سراغ من گفت من باورم نمیشه و اینا تا بالاخره باورش شد ایشون چون هنوز قوانین جزا و بررسی حقوق جزا هنوز اینجا به اصطلاح رفرمه نه اصلاح نشده رو قوانین قبلی بود شد وکیل من در اون زمان شد وکیل من و من مدت سه ماه و نیمی که زندان آلمان بودم وکیل من بود دیگه دوستیش با ما خود آدم سیاسی شد آدمی که سیاسی نبود
شد خاطر شما ایرانی ها
با ما اصلا عاشق ایرانی ها شد عاشق زنان ایران شد زن ایرانی هم گرفت و از این به بعد به ایران هم سرازی شد رفت به تمام دادگاه های سیاسی ایران دادگاه نیکخواهی ها رفت دادگاه های سیاسی ایران رو دوره شاه تمام رفت تا زمانی که دوره هویدا این رو از هتل هیلتون به صدا به آلمان میگن آبشیبن یعنی اخراجش کردن اومد اینجا هم غضبناک یا وکیل معروف بزرگ آلمان شد دیگه آقای هلتمن
برای من این به همین دلیل میخواد دعوت کنی به مهمونی
بله و آدم اونم از آدم های شریفی بود که بر سر اصول میستاد و وکیل بسیاری از ایرانی ها شد معروفترین وکیل خارجیان بود در آلمان درباره حقوق خارجیان کتاب های مفصلی نوشت
بس یک اتفاق همینطوری در یک باری شما آشنا شدید و این آقا را از راه بیراه کردی شما ایرانی
هم بیدارش کردم هم عاشق هر خانوم ایرانی کردیم که عاشق چشم زن ایرانی بود چشم زن ایرانی مهر مادری مهر خواهری مهر دلبری مهر عاشقی همه چیز بسیاری هم چندین بار رفت ایران آمد و بعدها هم وکیل بادر مینهوف شد وکیل آندریاس بادر معروف آلمان شد توی دادگاه اینجا
میرسیم به آخرین مهمان تو نورالدین کیانوری رهبر حزب توده در زمان انقلاب
آقای نورالدین کیانوری یک حالت عشق و نفرت من بهش دارم به این معنی که آقای نورالدین کیانوری یک استعدادی بود که به نظر من سوخت به لحاظ بعضی از گرایش های بدی که انسان در خودش میتونه داشته باشه کیانوری آدم بسیار سمپاتیکی بود خیلی با استعداد بود سازماندهه بسیار زبردستی بود آدمی بود که میتوانست جذب کنه تا زمانی که کیانوری در غربت گیر کرد در مهاجرت تو مهاجرت یواش یواش به نظر من به اون بیماری قانقارای یعنی زمینگیری مهاجرت که هر مهاجری که در دامن خارجی قرار بگیره هوس قدرت میکنه و اینا و سرش هم میدن قرار میگیره دیگه و بسیار هم سر داد
و چی شد؟ یعنی چی بس؟
یعنی این که اومد کنار دست آپارات های کشورهای خارجی و کارگزار اونها شد دیگه بله تا زمانی که ایران بود من میتونم بگم من خودم در ایران که بودم سخت سمپاتیش بودم در دانشکده ساختمان تهران آرشیتک تهران هم استاد بسیار محبوبی بود تا اونجایی که بود کار خودشم خوب بلد یعنی میخوام بگم
مهندس خوب بود
مهندس
سازمانده بسیار خوب بود این عشقت بهته نفرتت برای
نفرت
بود
نفرتم اخلاقش این بود که بعدها هرچه پیرتر شد هوس قدرت بیشتر تو سرش افتاد قدرت سیاسی و حزبی این دیگه جلو چشمشو میگرفت که حتی رفقایی که انتخاب میکرد افراد با استعداد رو برای کار حزبی به محضی که فرمانبرش نبودن دیگه همه چیز براش منفی میشد میزد علیشون دروغ میگفت مثلا آدمی که از اتاق نداشت بخوابه میگفت ایشون در بغل کاخ ورسای مثلا یه کاخ ساخته انقدر رفت تو این اتوبوسی به نام هوس که رانندش حاج روح الله بود که ایشون این خط امام رو انقدر پیمود که یه ایستگاه ما قبل پایان خط امام حضرت روح الله ترمز داد، ایشون هم پرکت بیرون تموم شد. ایشون حزب برد کوبون به دیوار خسته.
صحبت کردی در مورد مهمان هم و چرا اینا رو انتخاب کردی، حالا وقت شامشونه آقای خان بابا، میشه به من بگی که برای آقای شاروخ مسکو، فریدون فرخزاد، فروغ فرخزاد وکیلت و آقای کیانوری میخوای شام چی بدی؟
من هرچی جلوی اینا بذارم پس میزنم. میبینی چرا؟ صادق عزیز، همه اینا در مهمانخانه پدر من شام خوردن. خود منم در اونجا بچگی غذا خوردم، چون مرسا البرز که میبینم پدرم آخر معترض من شد، گفت بابا اینجا کارت غذای کافه دلشاد رستوران دلشاد من تنها رستورانی بود نزدیک دانشگاه چهارراه پهلوی.
بله بله بله،
همه اینا تمام توده‌ای ها اونجا می اومدن که پدرم همیشون گفت ای کاش من این لونه زنبور رو نکرده بودم.
بنابراین میخوای چلو کباب بدی بهشون؟
حالا با ما میگو اینقدر غذاهای دیگه ما داریم بابا، تو دل تو درخت چلو کباب سبز میشه، یه چیز دیگه بخو.
اوکی، حالا تو میخوای چی شام؟
منم چلو کباب میدم، من تو خونه هم چلو کباب میپزم، اینقدر چلو که آقا میزنم که دخترم نمیاد، میگه لباسم بو میده.
برای من این چلو کباب تو از چلو کبابی پدر یاد گرفتی؟
آره دیگه، من همیشه تو خارجم که اومدم، حتی یادم بعد از جنگ که آمده بودم 1957 اولین بار من چلو کباب که درست کردم بوش که بلند شد میانه بود تو آلبان، این خبرها نبود.
حالا مهمونات دارن موسیقی مراب بوس گوش میدن، چلو کبابی که تو براشون درست کردی دارن میخورن و سر میز غذاست. اینا فکر میکنی درباره چی با هم میتونم مثلا صحبت کنم؟ مثلا شاروخ و مسکو آقای کیانو ریل ببینه، یا فروغ و فریدون، فروغ و فرخزاد، یا اون آقای هیلتمن، هاینز هیلتمن وکیل، اینا چیزی دارم با هم گفتگو بکنم فکر میکنی؟
اینا چند تا چیز به من گفته، همون رو من تکرار میکنم. من شاروخی که مثلا دیدم یه دفعه بهش گفتم مثلا فلان چیز تبریجی خوندی؟ خب همشهری هم بودم با هم، ساروی هم بودم با هم، دوست بودم با هم. گفت من خولم دیگه تو این سن و سال بودم چه تبریجی بخونم؟ خب میرم مال خود یارو رو میخونم، میرم کانت میخونم، مال فلان این مال اون جواب من میده. برو یه چلوکه ها بابا تو بیار بخورم. هانس هم که رفت تهران، رفت مغازه پدرم تا هم اونجا غذا خورد، میرفت بلد بود، میرفت اونجا سلام میکرد. بقیه هم که همه شون آشنا بودن و همین حرفای معمولی خود رو میزن. ولی چجوری بگم، من خیلی دوستایی دارم جا گذاشتم تو این گفتگو.
بله بله، من متاسفم از اینکه تو رو محدود کردم به 5 تا مهمون.
خیلی،
ولی به هر حال رسیدیم به پایان برنامه‌مون. آقای خان بابا تهرانی، خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردید.
من چقدر ممنونم که تو اومدی و تو رو دیدم قبل از این چشام رو هم بذارم.
مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگه دار که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جست جوی سره. دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، در پیش تو میمانم، تا لب بگذاری بر لب من. دختر زیبا از برق نگاه تو، عشق بیگناه تو، روشن سازد یک امشب من. مرا ببوس، مرا ببوس.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.